خب این تلاش اون لحظات بود، الحمدلله خب خیلی آمار ما خیلی اومد پایین. خب یواش یواش دوباره مجدد موضوع کرونا شعله ور شد. خب مجدد امروز نیازه که مردم وارد صحنه بشن. خب رهبری دولت درخواست کرد، رهبری توصیه کردن و الان شاهد هستیم که از همون لحظات به همون سبک و سیاق دوباره طلبه های عزیز جهادگر روانه بیمارستان ها شدن، دارن تدریق میشن تو کادرهای درمان. پزشکای عزیزی که بودن اینا الان دارن تدریق میشن تو بیمارستان ها و دارن وارد عرصه بیمارستان ها میشن که کادر درمان که دچار مشکل شده، خسته شده، بتونه کمک حال اینا بشه. او ضد عفونی کردن معابر و اماکنن الحمدلله دوباره شروع شده که این فروکش فضای کرونا رو داشته باشیم.
بله بیشک سازندگی همیشه از نو ساختن یک بنای خراب و ویران شده نیست. سازندگی تو هر برهه، تو هر عرصه میتونه معنی مستقلی داشته باشه. اینجا به مفهوم همبستگی، همت جمعی و تلاش دوباره است. خیلی متشکرم از شما. حرف شما انقدر کامل بود که برای من سوالی باقی نمونده. اگر نکته ای هست از سمت شما شنونده هستیم.
فقط همین نکته ای که شما فرمودید و من توضیح کوتاهی بدم. یه روزی تو این کشور جوانایی تو این کشور تو عرصه دفاع مقدس با نام مبارک جهاد سازندگی لقب سنگرسازان بی سنگر رو گرفتن تو این کشور یا منتظران شهادت. تو خط مقدم اینها می اومدن، یهگذاری بالا سر لودر وای میسادن، هیچ جانپناهی نداشتن، خاکریز میزدن بالای لودر با تیر قناصه به شهادت میرسیدن، نفر جوان بعدی در جا بالای لودر میرد که یک لحظه این لودر از کار نیفته و یه صف میشدن پشت لودر، پشت سر هم حرکت میکردن که اگر راننده لودر دچار مشکل شد نفر بعدی لودر رو برونه. این جوان ها هنوز هم هستن، همین انگیزا هست و این جهادگرا همیشه خط کم بودن. به دعای مردم عزیز ایران.
خیلی متشکرم جناب سرهنگ ایلبگی، خداوند شما رو حفظ کنه. انشالله که بتونید در کنار گروهتون، تیمی که بر عهده دارید، همچنان در این برهه هم سازندگی ارزشمندی داشته باشید. خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار شما.
زنده باشید. ممنونم. چهار دقیقه و 45 ثانیه است. یکی از رسالت‌های رادیو تهران آگاهی دادن به شنونده هاشه و سوال پرسیدن قدم اول در کسب آگاهیه. حالا میتونید بعد از چند ثانیه برنامه از رادیو تهران بپرسید رو بشنوید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدای مهربان. سلام، شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی شبکه رادیویی تهران. همراهتون هستیم و قراره که برنامه ای از رادیو تهران بپرسید رو تا حوالی ساعت 20 و 30 دقیقه تقدیمتون بکنیم و در کنارتون باشیم. ما رو بشنوید. خب در برنامه از رادیو تهران بپرسید که حتما میدونید ساعتش که چند وقتی عوض شده، چند روزیه، یعنی فکر کنم هفته دوم هست که تقریبا از این ساعت در کنارتون هستیم، از ساعت 20 حدودا تا حوالی 20 تا 30 دقیقه تقدیمتون میشه. دلمون میخواد که باز هم شنونده ما باشید و سوالتون رو همچنان از برنامه رادیو تهران بپرسید، مطرح بفرمایید و جوابهاش هم انشالله بگیرید. در برنامه امشب از رادیو تهران بپرسید آقای دکتر مروتی کارشناس حقوقی همراهمون خواهند بود، به سوالات شما عزیزان جواب میدن. همینطور قراره که در حوزه بیمه امشب در این برنامه پاسخگوی شما شنوندهای خوبمون باشیم و خانم رفیعی که کارشناس بیمه هستند با ما همراه میشن برای جوابگویی به سوالات شما. مثل همیشه برنامه از رادیو تهران بپرسید، میدونید که سوالاتتون رو یا باید پیامک کنید به 3094 و یا مطرح کنید و به صورت تلفنی بپرسید از طریق دو خط ارتباطی برنامه 2265-2465 و 2265-2466. یک بار دیگه قبل از این که صحبتم رو و گفتگومون رو با کارشناس برنامه خانم رفیعی توی بخش دوم باشون صحبت کنیم، آقای دکتر مروتی رو الان گفتن که ارتباط برقرار شده و قراره که با ایشون صحبت بکنیم. قبل این که سوال رو مطرح بکنم، سوالات شما شنوندگان عزیز رو و اولین سوال رو یک بار دیگه بگم، ساعت برنامه به ساعت حوالی 20 شب تا 20 و 30 دقیقه تغییر پیدا کرده. باز هم شنونده ما باشید. الان تا ثانیه های دیگر بنده با آقای دکتر مروتی صحبت میکنم و سوالات حقوقی شما عزیزان شنونده رو میپرسم. آقای دکتر سلام به شما، شب بخیر.
سلام عرض میکنم سرکار خانم هاشمی خدمت شما،
خیلی متشکرم، بزرگوارید شما، ممنونم که در این تغییر ساعت برنامه هم باز شنونده های ما رو همراهی میکنید و در کنارشون هستید. سوال اولی که پرسیدن گفتن که سلام، من بعد از مدت 3 سال کار در یک شرکت حسابداری اخراج شدم، میخوام بدونم که به لحاظ حقوقی چه اتفاقی برای من میفته و آیا بیمه بیکاری به من تعلق میگیره یا خیر؟
بله، به شرط اینکه ایشون مشمول قانون کار بوده باشن که قاعدتا هستن، بهشون بیمه بیکاری هم تعلق خواهد گرفت. اگر که قراردادشون مدت دار باشه، در انقضای مدت کارفرما میتونه که ایشون رو نکنه و برای ایشون هم از بیمه بیکاری استفاده کنه.
آی دکتر، چند تا از کلمات شما شنیده نشد توی این جمله، لطفا دوباره تکرار بفرمایید.
خواهش میکنم. از کردم که برای ایشون به شرط اینکه در واقع بدون میل خودشون از کار بیکار شده باشن، این حق وجود داره که از بیمه بیکاری استفاده کنن.
بله.
در واقع باید ظرف یک ماه از تاریخی که از کار اخراج شدن به اداره کار محل اون کارگاهشون مراجعه بکنن و درخواست خودشون رو ارائه بکنن با یک سری شرایط، یعنی مدتی که ایشون بیمه شده بوده و با توجه به اینکه متأهل هستن یا مجرد، مدتی رو بهشون بیکاری پرداخت میکنن تا ایشون شغل جدیدی پیدا بکنن.
بسیار عالی، بریم سراغ سوال بعدی. باز هم در خصوص بیمه هست و مسائل حقوقی مرتبط با بیمه که پرسیدن که در خصوص بیمه زنان سرپرست خانوار میشه آقای دکتر توضیح بدن برامون؟ من در منزل کار میکنم و فرش و تابلوهای دستی میبافم و میخوام بدونم که آیا هیچ بیمه به ما تعلق میگیره یا نه و به لحاظ حقوقی بعد از کجا شروع بکنم برای اینکه بتونم خودم رو بیمه بکنم؟
بله، ایشون هم در جمله کسانی هستند که قانونگذار تحت حمایت قرار داده و میتونن به اداره در واقع بیمه‌ای که نزدیک محل کارگاهشون هست مراجعه بکنن و شرایطشون رو که مطرح بکنن تحت قالب همون در واقع بیمه‌ای که برای سرپرستان خانوار در نظر گرفته شده، ایشون هم میتونن از اون مزایا استفاده کنن.
بسیار عالی. دوست دیگری سوال در ارتباط با مسائل حقوقی ساختمان دارن و آپارتمان نشینی که حالا بالاخره خیلی مسائل رو پیش میاره. گفتن که ما سر پارکینگ در آپارتمانمون همیشه دعواست و توی واحد خود ما هم یکی از همسایه‌ها هستن که همیشه یا موتور پارک میکنن یا ماشین میارن پارک میکنن. بارها بحثمون شده و بارها به مدیر ساختمان اعتراض کردیم ولی هیچ ترتیب اثری داده نشده. کجا باید مراجعه بکنیم تا بتونیم که حق رو بگیریم؟ میگن که باید حتما مشاهده بشه و موقعی کارشناس بیاریم که توی پارکینگ ما پارک شده باشه. چه کار میتونیم بکنیم؟
بله حرفشون درست هست. ببینید به دعاوی در واقع مالکینی که در یک آپارتمان زندگی میکنن شورای حل اختلاف رسیدگی میکنه. ایشون باید قرار تامین دلیل برن درخواست بکنن از شورای حل اختلاف محلشون و قرار تامین دلیل هم به این صورت هست که کارشناسی از سوی شورای حل اختلاف در واقع فرستاده میشه، میان مشاهده میکنن و اگر که موردی رو که ایشون گفتن وجود داشته باشه گزارش میکنن. یعنی در لحظه‌ای که کارشناس میاد باید اون تخلف پارک در پارکینگ وجود داشته باشه تا ایشون گزارش کنن. بر اساس اون گزارش ایشون میتونن اون موقع شکایتشون رو در همون شورا مطرح بکنن.
بسیار عالی. بریم سراغ سوال بعدی. خانمی آقای احمدپور پرسیدن و فرستادن، گفتن خونه ما بالکن 45 متری داره و خونه قدیمی هستش، میخوام بدونم که موقع فروش این مقدار 45 متر روی متراژ خونه ما محسوب میشه یا خیر؟
معمولا خونه های قدیمی بر اساس متراژ زمین در واقع خرید و فروش میشه. یعنی خونه که کلنگی محسوب میشه زمینش رو ملاک قرار میدن و بنا خیلی توش مهم و مؤثر نیست، ولی اگر قابل استفاده باشه به شرطی که در سند قید شده باشه میتونن که در واقع اون رو هم در موقع فروش در نظر بگیرن، به شرطی که در سند اون بالکن قید شده باشه.
بسیار عالی. آقای دکتر مروتی سوال بعدی رو بریم به شکل تلفنی بشنویم.
من مادرم فوت شده خدا بیامرز پارسال، من و خواهرم رفتیم انصاف وراثت انجام دادیم. خواهرم هم یه چند ماه پیش فوت شد. الان پدرم هولوشی 20 سال پیش از ما جدا شده. پدرم اومده دنبال ارث و میراث مثلا خواهرم. بعد من یه تقسیم نامه با پدرم نوشتم، میخواستم ببینم این تقسیم نامه ای که من با پدرم نوشتم دو تا شاهدم پاشو امضا کردم، میخواستم ببینم که معتبره من این تقسیم نامه، یعنی به جایی میتونم برسونمش یا نه.
خب آقای دکتر مروتی،
ببینید انتقال قهری هست، یعنی قانون تعیین کرده که چه کسانی تعلق میگیره. وقتی خواهر ایشون فوت کرده و پدرشون در قید حیات بوده به برادر دیگه ارث نمیرسه، یعنی از خواهر به برادر در زمانی که پدر زنده هست ارث نمیرسه. این تقسیم نامه که ایشون اشاره کردن من نمیدونم در چه خصوصی بوده، اما اگر در مورد میراث خواهرشون بوده باشه قابلیت اجرا نداره به خاطر اینکه انتقال ارث قهری.
بله بسیار خوب. بریم سر سوال بعدی بدون نام ولی در حوزه سوالات حقوقی اینو پرسیدن از شما آقای دکتر مروتی که چرا دادگستری در قبال بررسی شکایت هزینه دادرسی میگیره؟
ببینید انجام هر کاری مستلزم هزینه هایی هست. بالاخره یک تعدادی کارمند، قاضی، مکان برای رسیدگی در نظر گرفته شده. هزینه دادرسی در واقع برای این هست که در واقع هزینه این امکاناتی رو که دادگستری برای مردم پیش بینی کرده بخشیش رو از مردم بگیرن و علت اصلیش هم از این جهت هست که دعاوی بی‌مورد صورت نپذیره. یعنی وقتی شما ناچار باشی برای دعوایی که مطرح میکنی هزینه پرداخت کنی، لاجرم دعاوی بی‌مورد دیگه طرح نمیشه یا کمتر طرح.
خب این در واقع حقوق کارمندان اون بخش از این پرداخت میشه، برای من این سوال پیش اومد، یا اینکه نه اونها حقوق ثابت دارن اما باز هم
نه اونها حقوق ثابت دارن.
خب پس برای بررسی شکایت چجوریه؟ هرچی بیشتر باشه
هزینه دادرسی از این جهت هست که بالاخره یه کاری داره انجام میشه، اونجا رسیدگی که انجام میشه مستلزم صرف هزینه و وقت بوده و مکان بوده و یه سری آدم اونجا مشغول به کار هستن و اینا همه هزینه داشته. بخشیش رو دادگستری از اشخاص میگیره، هدفش هم این هست که دعاوی بیمورد تنظیم نشه.
بله بسیار خوب. بریم سوال بعدی. گفتن لطفاً از آقای دکتر مروتی بپرسید که یک کتاب غیر تخصصی میشه معرفی بکنن برای حقوق عامه. اینطوری سوال کردن، لابد میخوان مسائل حقوقی رو مثلا اگر سوالی براشون پیش میاد به این کتاب مراجعه کنن. داریم
مهمترین چیز اطلاع از قوانین هست، قوانین مختلف مثل قانون مدنی که به نظر من پرکاربردترین قانون هست، ایشون قانون مدنی رو دانلود بکنن یا کتابچه‌اش رو که بازار هست بخرن و مطالعه بکنن، خیلی براشون خوب هست. اما در واقع موارد حقوقی هم به زبان ساده چیزی که ایشون مد نظرشون هست کتابچه‌های مختلفی در موردشون تنظیم شده.
یعنی خب ولی موضوعش مختلفه. بله
موضوع مختلفه، چون ایشون باید بدونن که در چه موضوعی میخوان و همونو تهیه بکنن. اگر نه کلی میخوان بدونن، من قانون مدنی رو توصیه میکنم که مطالعه کنن.
بسیار عالی. بریم سوال بعدی. گفتن ما خانه خریدیم وکالتی، آیا بعد از فوت صاحب سند مشکلی برای ما به وجود میاد یا خیر؟
ببینید، وکالت یک شرط، یک عقد جایز هست. با فوت هر کدوم از طرفین عقد، اون عقد از بین میره، یعنی منفسخ میشه. بنابراین باید که در واقع همراه با اون وکالت یک مبایعه نامه هم تنظیم شده باشه که عقد اینا دچار اختلال نشه. ولی به هر حال چون سند رسمی هنوز تنظیم نکردن، ناچار هستن که به طرفیت ورثه اون متوفا دعوایی رو طرح بکنن. بنابراین دو موضوع رو باید در عقد وکالت مد نظر داشته باشن. یکی اینکه همراه با اون وکالت حتما یک مبایعه نامه عادی تنظیم کرده باشن.
بله.
ثانی یعنی اینکه وقتی طرفشون فوت بکنه، ناچارن برای تنظیم سند رسمی یک دعوای حقوقی که خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت ورثه اون متوفا طرح بکنه.
بله بسیار عالی. آقای دکتر مروتی پاسخگوی این سوال هم باشید. گفتن مادرم بعد از پدر بزرگم و قبل از مادر بزرگم فوت کرده، آیا از ارث پدر بزرگم به من میرسه یا خیر؟
قاعده کلی این هست که هر کسی که میخواد ارث ببره باید در زمان فوت مورثش زنده باشه. این قاعده کلی، خودشون دیگه حساب بکنن. یعنی اگر مادر ایشون میخوان از پدر خودشون ارث ببرن، باید در زمان فوت پدرشون زنده باشن.
بسیار عالی. آقای دکتر مروتی خیلی ممنونم، سپاسگزارم که همراه شنونده های ما بودید، به سوالاتشون بهترین پاسخ ها رو دادید. درود بهتون و خدا نگهدار تا فرصت بعدی.
شما بخیر. خدا نگهدار.
شما هم بخیر. خدا حافظ. اما بریم و بپردازیم به سوالات شما در حوزه بیمه که بسیار هم زیاد هست و از ابتدای برنامه که بنده اعلام کردم داره به دستمون میرسه، از طریق 3094 و همطور دو خط تلفن برنامه 22-65-24-65 و 22-65-24-66. سرکار خانم رفیعی، کارشناس گرامی بیمه، با ما همراه هستند به شکل تلفنی. خانم رفیعی سلام، شما شب بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خانم رفیعی سوال زیاده، من میپرسم، لطف بفرمایید هر چه با سرعت بیشتر پاسخ بدید ممنونم ازتون. اولین سوال، خواهش میکنم، گفتن که 20 سال خیاطی کار میکنیم بیمه نداریم، آیا سالهای گذشته رو هم میتونیم بریم بیمه کنیم؟
نه متاسفانه
به هیچ عنوان راهی وجود نداره.
نه به عقب بر نمیگرده.
بسیار خوب. بریم بعدی. گفتن که آیا فرزند دختر یک پدر که ازدواج کرده میتواند به عنوان کارفرما پدر و برادر خود را بیمه کند؟
بله، بابت کارفرما بودن توی بیمه نامه ها مشکلی نداره. حالا هر فردی که میخواد باشه یا نسبتی که داشته باشه تحت پوشش قرار میگیرن.
پس شدنیست. بریم سوال بعدی. باز هم فرستادن به 3094 اما بدون نام. گفتن که من یه کارگاه خیاطی دارم، میخوام بیمه بشم، میتونم خانومم رو به جای کارفرما معرفی بکنم؟
قطعا نمیتونن، بابت اینکه کارفرما قراردادی که دارن یا جوازی که دارن اسمشون ثبت شده است، حتما باید کارفرما فردی باشه که مجوز فعالیت رو داره.
بسیار عالی. و آقای محمود رحیمی سوالشون اینه، گفتن که من 20 سال سابقه بیمه قالیبافی دارم از تامین اجتماعی، سنم هم 50 ساله، چند سال دیگه من بازنشسته میشم؟
این مطالب مربوط به قانون بیمه تامین اجتماعی میشه که تو بیمه تامین اجتماعی باید سن فرد به 60 سال برسه که بتونن حقوق مستمری دریافت کنن.
بسیار عالی. این هم از پاسخی که برای جناب آقای رحیمی داشتید. اما بریم سوال بعدی. گفتن که محبت میکنید تفاوت بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد رو توضیح بدید و اینکه این بیمه به چه اشخاصی تعلق میگیره. منظورم از دارا بودن حداقل 30 روز سابقه بیمه برای داشتن بیمه اختیاری هم میخوام بدونم که چی هست، یعنی دو تا سوال رو در واقع مطرح کردن، در آخر گفتن منظورشون اینه که دارا بودن حداقل 30 روز سابقه بیمه برای داشتن بیمه اختیاری چه جوریه، به چه شکلیه؟ بفرمایید.
بیمه اختیاری از که خدمتتون مربوط مشاغل کلا سازمان تامین اجتماعی میشه. حالا مشکلی نداره فرد حالا سابقه از طریق کارگاهی یا جایی داشته باشه، در ادامهش بخواد اختیاری رد کنه، مشکل ایجاد نمیکنه، در ادامه همدیگه میتونن قرار بگیرن.
بسیار خوب، اما سوال بعدی رو به شکل تلفنی بریم از بین تماس‌های شنوندگان بشنویم.
پدر ما سال 81 فوت کرده، یک سال و نیم هم بیمه داشته، اون موقع هم که فوت کرده بیمه ریزی نداشته، قطع بوده. الان مادرمون زنده است، آیا چیزی تعلق میگیره یا نه؟
خب بفرمایید خان رفیع پاسخ
بدید. نه متاسفانه تعلق نمیگیره تا جایی که من اطلاع دارم، و اینکه عرض کردم این مطالب مربوط به قانون تامین اجتماعی میشه.
بله، این هم از راهنمایی برای ایشون. و گفتن که خانم هاشمی، من با یک دستگاه موتورسیکلت تصادف کردم که منجر به فوت راننده موتور شد. البته موتورسیکلت طبق کروکی مقصر 100% شناخته شد. با احتمال به اینکه در اعتراض من مقصر شناخته بشم، با وجود بیمه نامه شخص ثالث علاوه بر بدنه و داشتن گواهی نامه، چه مبلغی رو بیمه پرداخت میکنه؟ و در تکمیل سوالشون گفتن آیا بیمه هم شخص مقصر رو جریمه میکنه و گواهی نامه من باطل میشود، یا اینکه فقط منفی میخورد؟
من متوجه این سوالتون نشدم، لطف میکنی یک بار دیگه این رو بفهمین.
بله، یه خود طولانیه، من سریع بگمش. گفتن یه دستگاه موتورسیکلت تصادف کردن، منجر به فوت راننده موتور شده، البته موتورسیکلت مقصر شناخته شده با کروکی. بعد میگن اگه اعتراض کنن من مقصر شناخته بشم، بیمه نامه شخص ثالثم دارم، بیمه بدنه دارم، گواهی نامه دارم، چه مبلغی رو بیمه پرداخت میکنه؟
اگه بیمه مبلغ دیگر رو شرکت بیمه پرداخت میکنه،
کلش رو
دیگر رو پرداخت.
بسیار خوب، این جوابشون تا اینجا 100%. بعد گفتن آیا بیمه هم شخص مقصر رو جریمه میکنه؟
خیر، مقصر جریمه نمیشه، چون بیمه نامه خریدن که دیگر رو پرداخت کنن، جریمه ای نمیشن از این بابت.
بسیار خوب. و گفتن که گواهی نامه من باطل میشه یا اینکه فقط منفی میخوره؟
خیر، باطل نمیشه.
خب منفی میخوره فقط؟
قطعا باید منفی بخوره، چون حادثه ساز بودن.
بسیار خوب، بریم سراغ سوال بعدی، بازم 3094. و اینکه گفتن ممنون از برنامه خوب، خواهش میکنم، شما شنوندهامون لطف داریم به ما. سوالشون این، گفتن چند سالی که خونه و وسایل خونه رو بیمه آتش سوزی کردیم، چند وقت پیش منزل همسایه آتش گرفت و کولر ما که در حیاط خلوت بود هم سوخت. حالا بیمه میگه چون منبع آتش از خونه نبوده خسارت تعلق نمیگیره، آیا این ادعای بیمه درست هست یا خیر؟
از یک بابت درست هست، چون همسایه زیان رو وارد کرده و زیان ایشون رو باید همسایه جبران کنه. حالا اگر فرد همسایه بیمه نداشته باشه و خودش هم توان پرداخت نداشته باشه، ایشون میتونه از بیمه نامه خودشون پرداخت خسارت رو برن بگیرن و به شرکت قانون جایگزینی رو بسپرن، به خود شرکت بیمه، شرکت بیمه میره از مقصر حادثه زیان رو جبران میکنه.
بله، بسیار عالی. آقای علی رضایی هم از همدان ازتون سوال پرسیدن خانم رفی، گفتن که 5 سال عسلویه کار کردم، بیمه من رو نریختن، چه کار باید بکنم و مراحل شکایتم باید به چه شکلی باشه؟
این وارد قانون تامین اجتماعی رو ایشون باید برن شکایت کنن اداره کار که پیگیر بشن و 5 سال سابقهشون رو بتونن برگردونن.
بسیار عالی. من یک بار دیگه 3094 رو اعلام میکنم برای شنوندگانمون که بتونن سوالاتشون رو مطرح بکنن و از شما بپرسن. همینطور دو خط تلفن برنامه 2265-2465 و 2265-2466 یه رفت و برگشت چند ثانیه ای داریم. خانم رفیع گرامی، کارشناس محترم بیمه، سوال بعدی رو مطرح بکنم؟ هستید در کنار ما خانم رفیع؟
در خدمتتون هستم.
بزرگ دارید، ممنون. گفتن که 20 ساله که در یک محل دولتی کار میکنم، از ابتدا که ما رو بیمه نکردن، الان اومدن 13 سالش رو حساب کردن و در واقع 7 سال ما از حق ما ضایع شده. ما چطور میتونیم حقمون رو پیگیر بشیم و بقیهش رو چطوری میتونیم دوباره برگردونیم؟
قسم باید قانون کار برن و ادعای خسارت کنن که بابت این 7 سالشون سابقه برایشون رد نشده، که قانون کار اگر این رو تایید کنه و کارفرما رو محکوم کنه ایشون میتونن 7 سالشون رو برگردونن.
بسیار عالی. یکم بیشتر راهنمایی میفرماییدشون که در واقع با چه مدارکی برن؟
واقعیت این که این مداره کلن این قانون مربوط به قانون تامین اجتماعی میشه. قانون تامین اجتماعی هم باید برن طبق قانون کار، چون معمولا قانون ها تغییر میکنه، میتونن برن بپرسن چه مدارکی ازشون میخواد برای این اثبات، و شاهدی باید ببرن که اثبات کنن اونجا مشغول به کار بودن.
شاهدم باید ببرن. بعد اگر که مثلا پرینت حقوق و در واقع فیش حقوقی بشه،
قطعا یکی از مدارک هم فیش حقوقی و مدارکی میشه که برای ایشون مبلغی وارد میشه به حسابشون.
خب اگر نداده باشن بهشون باید برن پیگیر بشن و اینو بگیرن، نداشته باشن نمیتونن کاری کنن.
درسته.
بسیار خب، بریم سوال بعدی رو هم بپرسیم. گفتن که محبت میکنید تفاوت بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد رو توضیح بدید و اینکه این بیمه به چه اشخاصی تعلق میگیره.
بیمه اختیاری برای تمامی افراد هستش، صنف خاصی رو در بر نمیگیره. بیمه های اجباری هم که کارفرما باید یک کد کارگاهی بگیره که تمامی افراد کارکنان خودش رو بیمه کنه. بسیار. حالا هر فردی اگر بیمه از طرف کارفرما نداشته باشه میتونه به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنه و هر کدوم از واحدها و خودشون رو بیمه خیش فرما کنن.
بسیار عالی. و اما سوال بعدی از بین تلفن ها.
من 26 سال بیمه دارم، سختی کار داشتم، بعد 13 میلیون پول دادم، ولی مستمع گیری من کمه، 2,300,000 خورده. چرا؟
خب بفرمایید پاسخ رو.
خواهش میکنم، این مبالغ به خود اداره تامین اجتماعی مربوط میشه، مبالغ رو فرد یا شخصی دخیل نیستش، باید از همون ادارهی که برای ایشون داره لیست و مبالغ رد میشه پیگیر بشن و علتش رو پیگیر بشن که چرا داره مبالغ کم پرداخت میشه. حالا شاید علت این باشه که 30 روز رو برای ایشون رد نکردن، یعنی 30 سالش سپری نشده و حالا مدت کوتاهی 13 سال 15 سالش رد شده و همون مدت دارن ایشون حقوق میگیرن.
بله بسیار خوب. و سوال بعدی رو هم بپرسم. گفتن که ما که در زیرزمین خیاطی میکنیم و کار میکنیم چرا زیرزمین رو بیمه نمیکنن؟ زیرزمین ها بیمه نمیشن؟ شامل بیمه؟ چجوری؟
بیمه آتش سوزی؟
نمیدونم، احتمالاً بیمه مشاغل رو میگن و سابقه کار رو. یا نمیدونم، شاید حوادث هم منظورشون هست.
بیمه حوادث قطعا میشن، چون کارشناس که بررسی کنه و موقعیت رو بسنجه از نظر ایمنی تاییدیه میده و مشکلی نداره. چون سوالشون دو پهلو هست، باید ببینیم چه بیمه مد نظرشونه.
بسیار خب، خیلی وقت کم داریم، این رو هم بگید. آقای امید از اشنویه گفتن که بیمه شدگان تامین اجتماعی هستیم، چطور از حق و حقوق خودمون آگاهی پیدا کنیم؟
قطعا سایت تامین اجتماعی اطلاعات کامل و جامعی در اختیار افراد میذاره، برای اینکه اطلاعات بخوان به دست بیارن قطعا میتونن از سایت مراجعه کنن، اطلاعات کسب کنن.
بسیار خوب، این هم در واقع مرجعی که برای ایشون فرمودید که میتونن مراجعه بکنن و راهنمایی بشن. متشکرم ازتون، فرصت برنامه تمام شد. خانم رفیعی گرامی، کارشناس محترم بیمه، سپاسگزارم که پاسخگوی سوالات شنوندگان ما بودید. شب بخیر، تا فرصت بعدی که با شما باشیم. خداحافظ.
خدا نگهدار.
ممنون و متشکرم که برنامه امشب از رادیو تهران بپرسید رو شنیدید. تاکید میکنم حواستون باشه، یادتون نره ساعت برنامه‌مون رو چند روزیه که عوض شده، بین ساعت 20 تا 23 دقیقه میتونید این برنامه رو بشنوید و همواره سوالاتتون رو در فرصت کوتاه، در همین فاصله زمانی کوتاه از رادیو تهران بپرسید و پاسخش رو هم بگیرید. متشکرم از همراهیتون، همه لحظاتون عالی. شب بخیر، خداحافظ.
ساعت 20:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
اجرای محدودیت‌های جدید کرونایی از فردا تا پایان آبان در تهران. بر اساس تصمیم ستاد مقابله با کرونا، از فردا فقط 50% کارمندان در محل کار حضور فیزیکی خواهند داشت.
تشدید نظارت پلیس بر اماکن